بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در تربیت جنسی ما یک قواعد عامه‌ای داریم که بررسی شد و نتیجه‌ای هم که گرفته شد 12 صورت بود طبق قواعد کلی، هم در خصوص حرمت یا کراهت اقداماتی که به برانگیختگی جنسی و تحریک های جنسی منجر میشه در فرزندان، هم به ضرورت، وجوب یا استحباب عملیات نگهداری و وقایه. این طبق قواعد بود که سامنه کنم اون را بررسی کردیم و بر اساس قواعد روشن شد که در جایی که اقداماتی به طور مطمئن موجب می شود که در هنگام بلوغ تأثیر منفی بگذاره و در گناه او را قرار بده، اون اقدامات حرام است، و اقداماتی که موجب می شود که او مصون بماند در جایی که مطمئن نداره به اون سمت میره، باید انجام بشه، واجبه. دو تا حکم الزامی از اون 12 صورت ما داشتیم. یکی حرمت اعمالی که موجب ارتکاب معصیت میشود و یکی وجوب صیانت او از اون چه که موجب معصیت میشود. این دو تا حرمت و وجوب الزامی بود که دو صورت از اون صور 12 بود که گفتیم، یا چندگانه بود. بقیه صورش دیگه در حد استحباب و عرض شود که کراهت و امثال اینها بود. این طبق قواعد بود. اما گفتیم که غیر از این نگاه کلی و قاعده کلی که چند بند داشت که اونها دیگه تو این قواعد کلی ناظر به روش ها نیست، با چه روشی نگهداری بکنه او را، با چه روش هایی منفی نباید انجام بده، این دیگه به خود مکلف سپرده شده. اما غیر از این ما توصیه های عملیاتی خاص هم در تربیت جنسی داریم که وارد این قصه شدیم. اولین توصیه و حکم عرض شود تفریق فی المضاجع بود، التفریق بین الاولاد فی المضاجع. این اولین توصیه خاصه ای بود که در روایات داشت. این بحث البته رو ترتیب فعلی در فقه اگر بخواد برید ببینید در همون مقدمات نکاح هست، در آداب نکاح و مقدمات نکاح، در هم کتب فتاوا اونجاست، هم در کتب استدلالی در اونجا بحث میشه، چون این مباحث جای مستقلی که نداشته این نوع مباحث، ولذا به تناسب این بحث‌های تعلیم و تربیت پخشه در هر جایی، این هم در اونجا مطرح شده. متعالی این فرع در فقه هم مطرح شده، برخلاف بعضی از فروعی دیگه که میگیم که سابقه خیلی نداره، این مطرح شده. یعنی شما جواهر رو نمیدونم تنقیح و اینا، کتاب نکاح را یا مستدرک رو که ببینید در همون مقدمات نکاح این بحث داره که غالبا هم البته میگن یستحب با تفریق بین الاولاد فی المضاجع، مثلا اذا بلغوا حالا 6 یا 7 یا 10 سنین، این اونجا مطرح شد. خب حالا اینا رو عرض کرده بودیم. در این مبحث 9 یا 10 روایت بود که یکی دو تا سه تاش معتبر بود، حالا یکیش کاملا معتبر بود، دو تاش کاملا معتبر بود و آره یکیش هم راهی برای تصحیحش بود، بقیه دیگه میشد معید. اون چه که در این روایات هست که 9 تاست یا 10 تا که در باب 74 اومده و بعضیش هم در ابواب دیگری در بهار و مستدرک و اینها آمده، اما خبر معتبر بین این 9 تا 10 تا روایت همون روایت دوم همین باب 74 که هفته قبل ملاحظه کردی. خبر چهارم هم بنابر یک رأی میتواند معتبر باشه، بقیه اخبارش دیگه معتبر نیست. این بحثیست که تر کردیم. حالا ذیل این روایات ما 7-8 10 تا بحث داریم. یک، عرض شود که یک بحث سندی است که دیگه عرض کردم که در بین این 9 تا 10 تا روایت یکی مطمئنن معتبره و سلام کنم یکی هم که همون دوم با 74 باشه، یکی هم احتمالاً در چهارمه معتبر باشه. مطالعه احتمالش که میگم بحث رجالی خود طولانی داره که حالا واردش یعنی خیلی فکر میکنم حالا ضرورتی نداره که الان اون بپردازیم، ولی بعید نیست معتبر بشه، بقیهش معتبر نیست. این یک بحث. بحث دوم اینه که این روایات همونطور که قبلا هم گفتیم سه طایفه است، بعضیش 10 سال داره، بعضی 7 سال، بعضی 6 سال. مثلا اینجا روایات معتبر، این دو روایتی که معتبر است همون 10 سال داره، ولذا اونای دیگه معتبر نیست، ولذا چه بگیم استحباب، چه بگیم کراهت، چه بگیم وجوب، چه حرمت، نسبت به اونها نیست چون اونها اخبارش معتبر نیست. اینم بحث دوم که شروع این حکم و سن شروعش این سنه. اینم دو. بحث سوم اینه که این تفریق دختر و پسر نداره، دختر و پسر نداره و به صراحت در روایت آمده بود سبی و سبی، دو تا پسر، دو تا دختر یا دختر و پسر، این چه نداره، اطلاق داره، صراحت داره، این اطلاق صراحت داره روایت به اطلاق. اینم بحث نکته سوم در این. نکته چهارم هم اینه که باز در این تفریق بین بچه ها عرض شود که اطلاق داره روایت، شامل عرض شود که علاوه بین بچه ها بین بزرگترها و بچه ها هم عرض شود که باز همینطوره، چون تو روایت چهارم این داره که از خودشون هم در یک جا نباشن. این هم نکته چهارم که در روایت چهارم هست. نکته پنجم هم اینه که باز این تفریق که میگه حالا این بچه ها خواهر برادر باشن یا خواهر برادر نباشن، این هم اطلاق داره، از سبی و سبی، از سبی و سبیه، از سبیه و سبیه، اینا میخواد حالا دختر و پسر باشن، فرق نمیکنه، خواهر و برادر باشن یا غیر خواهر و برادر.
اولویت میشه درست کرد در اون نکته
قبلی؟ چرا؟ ممکنه که اولویتی هم باشه، ممکنه باشه. اینم بحث پنجم که از این جهت هم نکته پنجم که اطلاق داره. نکته ششم هم این که این روایات ناظر به وظایف پدر و مادر هست یا شامل دیگران هم می شود. هر شود که دو احتمال وجود داره، یکی این که بگیم فضای این روایات فضای پدر و مادره، یکی هم این که بگیم نه اسمی از پدر و مادر اونو نیومده، میگه از سبی و سبی یا یفرق بین هم فی المداجه، کی مفرق است مطلقه، کی باید مفرق باشه، پدر و مادر یا خواهر و برادر یا دیگرانی که با اونا در ارتباط و تماس دارن. بله؟ یا میره تو اردوگاه برای جای دیگه. اینم به نظر میاد که ابتدا ممکنه کسی ادعای یک انصراف چیزی بکنه، ولی بعید نیست که اطلاق داشته باشه. اگر هم این روایات هم انصراف داشته باشه به پدر و مادر، تنقیه مناطش قطعیه، یعنی حالا اینکه اینا رو با نگذارند حالا الزامی یا غیر الزامیش باید بحث میکنیم، این فرق نمیکنه حالا چه پدر و مادر باشه چه غیر پدر و مادر، این یک نوع مراقبت سامکم جنسی است که باید اعمال بشه، حالا پدر و مادر بودن نبودن غیر پدر و مادر، برضا هم اطلاق داره نداشته باشه هم الغای خصوصیت میشه، فرقی نمیکنه. اینم نکته چندم، ششمیه که در این روایات هست و حالا من خود فهرستوار رو سریع هم این رو عرض میکنم. حالا اون بحث سندی رو بیارید جدا میشه بیارید اینجا میشه ششم، نیارید میشه پنجم، حالا ایناش خیلی مهم نیست. و نکته هفتم اینه که مقصود از مضاجع در اینجا چیه، مقصود از مضاجع چیست؟ مضاجع یعنی اضطجاع همون یعنی خوابیدن، اضطجاع یعنی این که نوم علی الجانب، این که رو پهلو میخوابه، منتها به معنای مطلق استعمال شده به تدریج. آیه شریفه چیه؟ بله حالا دو ستا آیه هست که حالا الان یادم رفت. اضطجاع در اینجا معنی همون به معنای خوابیدنه و مزجع یعنی جای خواب. خب عرض شود که مضاجع که گفته میشه یعنی جای خواب، منتها این جای خواب معلومه که مقصود مثلا اتاقی نیست که اونجا میخوابن، توجه کردید؟ اتاقی که میخوابن نیست، مزجع به معنای اون تسامحی عامش که یعنی مکانی که در اون میخوابن نیست به معنای خیلی وسیع، بلکه به معنای اون بستره، همونی که ما بهش میگیم بستر، نه به معنای مطلق اون فضایی که درش میخوابن، بلکه اون جایی که درش یعنی فضای کلی نیست، اون رخت خواب بستره در واقع، این مقصوده، نه مطلق اون فضا، بلکه رخت خواب مقصوده، بستر مقصوده. و بله نمیگه دیگه، آره میخوام بگم رخت خواب و بستر مقصوده، این حالا نه معنای حقیقیش اینه دیگه، این اون رخت خواب و بستر، این که نه آره این که استعمال بکنیم به اتاق که اتاق خواب میگیم، این چیزیست که هم معلوم نیست اون وقت بوده یا نبوده. و حالا عرض میکنم بله این نبوده، و اگرم باشد مزجع بگیم فوقش بگیم دو معنا هم داره، قدر متیقنش همون رخت خواب و بستره، یعنی بیش از اونش نمیتونیم بگیم. اولا نبوده اونجور معنایی اون شکل، متداول نبوده است فضا و اتاق خواب، و اگر هم بوده و مزجع به دک معنا هم به کار برود، قدر متیقنش چون معنای اقل و اکثر مشترکه، معنای اقل و اکثره اون معنای اون شکلیش یا مجازه یا اگرم حقیقت باشه با حد اقل رو بگیریم، اون قاعده ای که ما گفتیم، این قاعدهش رو قبلا توضیح دادیم که دیگه نمیم اینجا یا اونجا دیگه سریع عبور میکنم ازش. بنابراین قطعا مقصود از مزجع اینجا بستر و رخت خوابه، نه اتاق خواب و فضای خواب. دلیلش هم اینه که معنای حقیقی مزجع اینه، مثلا مزجع در اون به کار نمیرفته است اولا، ثانیا اگرم در اون به کار بره اون مجازه، این حقیقته. ثالثا اگر هر دو معنا هم حقیقی باشه، باید حد اقل و قدر متیقن رو بگیریم که همون باز رخت خواب و بستره. فرضا از سه زاویه هر چه بگوییم آخرش نتیجه همینه که مقصود رخت خواب و بستره، نه اون کلی اون فضایی که درش میکنه. اون وقت تشخیص اون بسترم دیگه اون چی هست دیگه؟ گاهی میبینید لحافی درست کردن در بعضی خانه های فقرا، من گاهی رفتم که اصلا لحافشون هم مثل فرششونه، یعنی شب مثلا یک لحاف مثلا میذارن که 10 تا بچه با هم میخوابن اونجا، اونم منصرف ازش. رفتم دیدم، یعنی در جایی دیدم که لحاف درست میکنه کل اتاق رو میگیره، شب هم میکنن همه رو اون میخوابن، اونم رو نمیگه، اون این از اونم منصرفه. حالا اجازه بدید اونم بعد عرض میکنم. پس این تا اینجا مزجع که میگیم یعنی اون رخت خواب و بستر، اونم به معنای خاص، نه اتاق، نه اتاق و نه هم اون بستر یا رخت خواب هایی که پهن میشه و همه روش میخوابن. اینم تا اینجا اینه. اجازه من یه مطلبی دیگه بگم، شاید تو ذهن همه تو اون باشه، این یک بحث. پس تا اینجا این مقصوده. نکته دیگری که اینجا مورد سواله که اینجا با آقای خویی میرسیم و فرمایشی دارن اینه، این رو من جدا میکنم برای اینکه ولی اون مکمل این بحث قبلیه، ولی جدا بودنش هم بد نیست، که میشه نکته مثلا هشتم میشه، هفتم یا هشتم میشه، اینه که آیا ملاک در مزجع اون لحافه که روی طرف میندازن یا اون جاییست که روش میخوابن؟ گفتیم قطعا اتاق منظور نیست، اون رخت خوابهای اون بستری هم که وسیع و بزرگه اونم مقصود نیست، ولی سوال اینه که ملاک در مزجع وحدت و تفرق در مزجع اون چیزیست که روی اون میخوابن یا لحافیست که روی خودشون میاندازن. توجه کردید؟ یه وقتی که یه تخت رو تخت دو نفر میخوابند، یه وقتی هست که نه، این مزجع ملاک نهاییش و انصرافش به اینه که لحافیه که رو خود میندازن، چون یه چیزی رو زیر میندازن یه چیزی رو میندازن. تا اونجا ما گفتیم اون فضای کلی نیست، نمیدونم اون چیزهای وسیع و بزرگ نیست، خب میاد محدود و محدده، ولی ملاکش اون لحافیست که میفته رو اونها و روی اونها را میپوشونه، به حیثی که اگر اون یکی نباشه ولو روی تخت باشه، روی دوشک باشه، اینا وحدت مزجع صادق نیست و ملاک لحافه، رو اندازه نه زیر انداز. خب خیلی بین این دوتا فرقه. این سوال بعدیه که آیا ملاک در وحدت و تفرق مزجع زیر اندازه و تشکه، یا اینکه ملاک رو انداز و لحافه؟ عرض شود که خب اینجا این دو احتمال وجود داره. ممکنه کسی بگه که مزجع لغویاً که بگیریم یعنی اسم مکانه، یعنی جای خواب، و جای خواب قدر متیقنش یعنی اون چیز، اون جایی که روی اون میخوابند و برای خواب معده تشکه، اون باید جدا باشه. اون وقت ولو که حالا لحاف یکی باشه یا دوتا باشه، ثمرش اینجا ظاهر میشه، روی تخت جا هستن ولی با دوتا پتوه، با دوتا رو اندازه خواب. یا اینکه نه، ملاک عرض شود که اون لحافه، اون نیست که رو میاندازن. خب مهمه، حالا اینجا روایات هم متعدده، بینش هم معتبره، حالا چه حکم بگیم، الزامی چه غیر الزامی، اینو بعد بحث میکنیم، ولی تشخیص موضوعش مهمه، چون حکم قطعی روشن در روایات معتبر داره. خب اینجا این دو احتمال وجود داره. ممکنه بگیم مضجع ظهورش همون محل خوابه، و محل خوابم ظهورش در چیه؟ در همون زیراندازه، اون تشکه که عرفن وقتی که واحد شد مشکل پیدا میکنه و تفرق باید باشه، یعنی اون زیرانداز باید جدا باشه. یه وقتی هم هست که میگیم نه، این ظهور لغوی ولو اینه، ولی عرف و برداشت عرفی و ارتکاز عرفی و مناسبات و حکم و موضوعی که در مسئله هست اینه که رو انداز یکی نباشه، که اون چه که ساتر است اینها رو در ذیل یک چیز ستر نکنه. ارتکازات میگه مقصود از وحدت و تفرق مزجع اون محل زیر، محل نیست، زیرانداز نیست، و اصلا اون زیرانداز مهم نیست، حالا زیرانداز بندازن یا نندازن. خیلی وقتا اصلا کسی تشکی نمیندازه، فرشی نیست، همون جایی که روش دارن زندگی میکنن، همون جا روش میخوابن، اون اصلا تو ذهن نمیاد که موضوعیت داشته باشه. بلکه اونی که موضوعیت داره اینه که اونی که ساتر است، شاهدش هم این است که در روایاتی هم راجع به مثلا دو تا مرد، مرد داره یا زن و مرد داره که اذا ناما تحت لحاف واحد، یا اصلا در روایات باب حدود آمده، درش حد و تعذیره، اصلا روایات معتبر داره، اگر دو مرد تحت لحاف واحد بخوابن حتی در مواردی داره تعذیر میشه. اونم شاهد میشه که مقصود اینجا چیه. خب ممکنه کسی بگه اطلاق داره، دو احتماله، ممکنه بگه نه اینو بگه که آقای خویی فرمودن که مقصود همین دومیست، در کتاب نکاح در تنقیحشون فرمودن مقصود همین دومیه. به نظر میاد که فرمایش آقای خویی فرمایش درستی باشه، یعنی ارتکازات عرفی میگه که اونی که روش میخوابن یکی باشه یا دوتا باشه این نقشی نداره، اصلا خیلی وقتا اونی که روش میخوابن اصلا چیز مجزایی نیست، ممکنه چیز کوچیکی باشه، جز یک تخت خواب باشه، دو تا باشه، نمیدونم فرشی بندازن نندازن، رو زمین اصلا بخوابن، اون اصلا موضوعیتی نداره، مناسبات او که موضوع و وجود اون روایاتی که تحت لحاف واحد در موضوعات دیگره هم قرائن ارتکازی و لبی و مناسبات و حکم موضوع و ارتکازات میگه که ملاک اون محل و بستر و عرض شود که رخت و تشک نیست، زیرانداز نیست. هم قرینه بیرونی هم که اون جایی که میگه تحت لحاف واحد اونها، اونام یه کمکی میکنه که اونی که مهمه اینه نه اون. و بنابراین بعید نیست که بگیم که اینجا وقتی میگیم ملاک در وحدت و تفرق مزجع، چه در اون مباحثی که در باب حدود و اینها آمده، چه در بحثی که در این جای خواب بچه ها آمده، ملاک اونیست که رو انداخته میشه. ممکنه اینجوری بگیم این تقریر فرمایش های خوییه که اینجوری بشه. بشه نه اونجا تحت لحاف واحد، نه نه اون مزجع نیست، تحت لحاف واحد داره. حالا این دوتا احتماله، حالا دقت بکنید تا آخر من عرض بکنم. پس در این بحث هشتم، نکته هشتم اینه که ملاک در مزجع وحدت تشک و محل النوم است یا وحدت لحاف و رواندازه. ممکنه بگیم که نه ملاک اون محل خوابه، ممکنه بگیم لحافه و رواندازه. و لا یبعد تقویت این احتمال دوم با این ارتکازات و مناسباتی که گفتیم، این دو احتمال که آقای خویی همین دومی رو تأیید کردن در کتاب نکاح. و احتمال سومی که ما میدیم اینه که نه ملاک احد و هماست، هر دوشه، نه فقط بگیم جایی که میخوابن یا عرض شود لحافی که رو خودشون میندازن. ملاک وحدت و تفرق عرفی است و عرف اینجور نیست که به یکی از این ملاک ها اکتفا بکنه. ممکنه که عرض شود که یک جا خوابیدن ولو لحاف نیست، ولی به دلیل تماس و نزدیکی عرف بگه اینا وحدت مضجع دارن، یک جا خوابیدن، ولو که لحاف هم واحد نیست. اصلا ممکنه تابستون باشه چیزی رو خود نمیندازه. توجه کردید؟ خیلی چیزا تو این دخالت داره. همین که ببینید یه وقتی همینجور بچه ها خوابیدن تو جایی، حتی صرف نزدیک هم بودن هم ملاک نیست، یه چیزای دیگه هم دخیله. مثلا اگه تخت خواب درست بشه، تخت خواب یک نفره باشه، دو تا سه تا که بخوابن، این میگه مزجعشون یکه، ولی روی اندازی اصلا نداره ایش، این میگه وحدت مزجع است. عرض شود که ولی تخت خواب بزرگتر که باشه اون صدق نمیکنه. نزدیک بودن در اون محل خواب ولو اینکه لحافی و رو اندازی در کار نباشه، این میشه یکی از ملاک ها، این وحدت مزجع صدق میکنه. ولی همیشه هم این نیست، ممکنه که تخت خوابی نیست، اصلا چیزی نیست که بخوابن، اینقدر هم به هم نزدیک هم نیستن، فاصله مثلا بیشتری هم دارن، ولی لحاف واحد که بیاد میگه وحدت مزجع شد. بنابراین یک چیز نیست که ما اینجا بگیم که ملاک اون نزدیک بودن این دوتاست، میخواد لحاف یکی باشه، میخواد تخت یکی باشه، میخواد تشک یکی باشه، میخواد دوتا باشه. ملاک بگیم لحاف واحده، نزدیک بودن اصلا ملاک نیست، اینم نمیتونیم بگیم، بلکه یکی از این دو سه امره. یا اینه که لحاف واحد باشه با یه نوع اتصال و ارتباط، البته ولو اتصال و ارتباط خیلی نزدیک نیست، یا ارتباط و اتصال نزدیکیه ولو لحافی نیست، و وجود مثل تخت و خواب و اینها نظر عرفی در این خیلی مؤثره. این یک بحث عرفی است. به نظرم میاد که این نکته هم که ایشون سوال کردن که اینجا تحت لحاف واحد هست یا نیست، نه اینجا تحت لحاف واحد نیست، در حدود و در بین زن و مرد و اینها که حد و تعذیب داره اونجا این عنوان داریم. اونی که ما اینجا داریم اینه که یفرق بینهم فی المضاجع. ما گفتیم مضجع موضوعیت نداره به طور تمام، لحاف هم به طور کامل موضوعیت نداره. این وحدت و تفرق در خواب، خوابیدن و استراحت، این مفهومیه. این مفهوم گاهی با لحاف واحد محقق میشه، گاهی لحاف نیست ولی نوع خوابیدن در اونجا موجب صدق اون میشه و امثال این. ولی ما احتمال سوم میگیم، نه اون احتمال که بگه آقا ملاک فقط محله، نه اون احتمالی که میگه نه ملاک رو اندازه و لحاف میاد موجب صدق اون میشه، بلکه احدهما اونم با اون دقتی که عرض کردیم کافیه. حالا این اونم همینجوره. اون وقت اگر در جایی یک عرض شود که مثلا تشک خیلی بزرگی باشه که چند نفر روش میخوابن، تو جبهه اینطور بود دیگه، تو یک سنگر چند نفر همینجور توی تشک های بزرگ پهن میکرد همه روش میخوابیدن میرن، این که تعدد پیدا بکنه این دیگه نمیگه اینا وحدت مزجع دارن دیگه، اینو از اون منصرف میدونه. یا لحاف بزرگی باشه که جمع زیادی تو اون میخوابن، ولی واقعا بزرگه که و اینجور نیست که بگیم اینا همه چستن، بعید نیست از اینها منصرف باشه. حالا اینا بعدم باز بحث میکنیم، میخواستم من جدا اینو بگم، حالا بعدم میگیم انشاءالله. ببینید اون که گفتم عرفی خیلی دقیقه اینه که نزدیک هم بودن مثلا روی یک تخت که باشه میگه این مسجدشون یکی، ولی اگر تخت بزرگیه و لحاف جدا و روانداز جدا هم دارن میگه نه اینا مسجدشون یکی نیست، جداست. اینه که هیچ کدوم از این ملاک ها جدا نمیشه کلی حب کرد بگیم جایی که میخوابه نزدیک بودن لحاف واحد، همه اینا با یه قیودی میشه مصداق این، در یه حالاتی هم مصداق این وحدت مسجدی. این دیگه حالا عرض کردم دیگه، این هیچ کدام از این سه چهار تا قیدی که میگیم جدا جدا نمیتونه تمام موضوع باشه، جا به جا اینا موجب میشه که عرف بگه یکیه یا جداست. چی گفته؟ مسجع گفته یعنی تحت لا؟ بخونیم. مسجع که کسی نمیگه تحت لا. لغت اون داره مضمون رو میگه، معنی لغتی رو نمیگه. بله شاید حالا دیگه، حالا ببینید این بحث دقیق عرفی است که دیگه حالا خب پرونده این بحث بسته شد. حالا بفرمایید اونجایی
قبل از اینکه تغییر مجموعه خویی و این بچه سوم و گروه سوم به فرمان خیلی قرص و محکم برداشته بنده این بود که فرمان اونجا انصراف داره روایت از یه همچین موردی
بله، همه ایشون هم اینو فرمودن، میخواستم اینو باز فرد جدایی بکنم. حالا میگم دیگه بعید نیست که بگه انصراف داره، یعنی وقتی که تعدد یک چیز خیلی بزرگی میشه و افراد متعدد هستن ممکنه بگیم قطعا تحت لحاف واحد یا وحدت مسجع هست، تا مفهوم هست، مثلا ممکنه بگیم حکم از این موضوع انصراف داره، اون مال جاییست که یکی دوتا باشن و دو تا سه تا اینجوری باشند و اینها، وقتی که خیلی بزرگ شد و تعدد بالا رفت مثل همین کرسی که میگن، اون ممکنه بگیم حکم ازش انصراف داره، ولی موضوع صادق هست، مفهوم صادقه، منتها بگیم انصراف داره در این مورد از مفهوم از این داره. ممکنه هست کسی بگه نش انصراف نداره، ولی ظاهرش اینه که انصراف حکمی داریم ما اینجا. این هم عرض شود که یک بحث دیگه که نظر جدیدیه اونجا یا بحث دیگه میکنن از جهت که بله اگر اطراف پراکنده باشه ممکنه صادق نباشه، ولی اگر در یک طرف با هم بشینن شاید صادق باشه، ولی همونجا ممکنه کسی انصراف قائل بشه. حالا به هر حال اینم از این بحث. اینم بحث هشتم یا نهم. بحث دهم که اینجا بحث مهمیه، این بحث بسیار مهمه، اینه که عرض شود که آیا این حکم الزامیه یا غیر الزامی، حکم الزامیه یا غیر الزامی. ما اگر باشیم به ظاهر روایات جمله خبریه در مقام انشاءه و گفتن که جمله خبریه در مستعمل در مقام انشاء آکد در دلالت بر حرمت یا وجوبه. و علل قاعده در روایت معتبر آمده، روایات دیگری هم اون را مؤید دارن، همه اینام داره که یفرق بینهم فی المضاجع. ظاهرش اینه که احتمال اوله که یعنی واجب این کار انجام بشه، یعنی نباید بگذارن که بچه ها از 10 سال به بعد دیگه وحدت مضجع داشته باشن، به همون معنایی که گفتیم، حالا احد الملاکات که باشه میشه وحدت المضجع، یا لاف واحد، یا محل خواب، یا نزدیک بودن و امثال اینا. عرض شود که این دیگه حالا بحث اصولی شه دیگه، میری تو اصول میبینید ما همه بحث کردن، ما هم تو اصول سابقه اینو بحث کردیم، این گفتیم که فرقی نمی کنه در متن روایت اطلاقه، تصریح به اطلاقه، احتمالا اون وقت شما یا نیومده بودید یا صحبت میکردید. نه اونم الان میگیم، الان اون نکته رو بعد میگیم. این ظاهر اولیه اینه که حکم حکم الزامی است، جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء و مفید حرمت و مفید وجوب این تفریقه. اما احتمال دیگری است که غالب فقها به سمت احتمال دومه، تو بعضی کلمات چیز وجوب آمده که واجب این کار انجام بشه، ولی عرض شود که در خیلی از کلمات داره که مثلا در مسالک، در خیلی یا عروه اینا دارن که مستحب به این تفریق، البته دارن مگر اینکه خوف یک فسادی باشه که اون عنوان ثانویه، ولی خود دلیل میخواد بگه که این مفید استحبابه و حمله بر استحباب میشه نه حمله بر وجود. خب این دو احتمال وجود داره که قولم بر بابش وجود داره. احتمال اول و قول اول مستند به ظهور یا فرقه که ظهورش وجوبه، ظهور اولیش وجوبه. اما قول دوم که میگه نه این امر مستحبه، یک عمل سیانتی جنسی مستحبه نه واجب. دلیلش اینه که میگه ولو اینکه یفرقو مثل امر ظهور در وجوب داره، اما اینجا یک سلسله ارتکازات شرعی و عقلا عرف متشرعی و عرض شود که در میان متشرعه وجود داره و بین فقها که نمیگذاره این را حمله بر وجوب بکنی. ارتکاز نمیپذیره که بگیم عرض شود که تو اون شرایطی که اون زمانها اصلا اتاقها بزرگ نبوده، تعدد لحاف نمیدونم اینا نبوده، کثرت اولاد بوده، در یه خونه کوچیکی، اتاق کوچیکی، کل خونه همش یکی دو تا اتاق داشته تو اون زمان، بعد هم عرض شود که اولاد هم کثیر بودند، خانه های کوچک، اتاق های کوچک، خانه نه خانه بزرگ بوده ولی اتاق های کوچک، عرشبت اولاد زیاد و امکانات کم در رخت و خواب و نمیدونم امثال اینها، این شرایط طوری بوده که اصلا جزء طبیعت زندگی بوده که اینا با هم بودن، یه جا میخوابیدن، نمیشده که اصلا اینا رو دقیق جدا کرد و نمیدونم امکاناتی فراهم کرد برای اینکه در یه خونه 10 تا 7 تا 8 تا 9 تا بچه هم توی یه اتاق میخوابن، گاهی پدر و مادر هم همونجا میخوابیدن. تو اون شرایط این امر یک امر اسر و حرجی بوده و اگر اینقدر مهم بوده که اهمیت داشته تو اون شرایط، به این که یکی یفرق بگن در یه جای این کافی نبوده، چنون تو ذهن این وجوب جا می افتاده که دیگه اصلا ارتکاز نه تنها این طرف نبوده بلکه اون طرف بوده. این نمیشه. مثل این که ما در باب نماز جمعه هم همینو گفتیم، ما اونی که در باب صلات جمعه میگیم عمده دلیلمون اینه، ادله برای که ظهور در وجوب تعیینی نماز جمعه در یوم جمعه داره زیاده، ظهور اولیش اینه. ولی ما گفتیم این شرایط زمان و وضع این حکم طوریست که اگر واقعا تعیینی بود اونقدر روش به صراحت تأکید می شد و در اذهان مندگار می شد که مثل تعیینی نماز صبح یا وجوب نماز ظهر در ظهر غیر جمعه. اینجور چیزی تو ارتکازات نیست بلکه خلافشه، ولذا همه اون ادله وجوب تعیینی را با همین ارتکاز ما هم میکنیم بر وجوب تأخیری در روز جمعه، البته افضلیتش بعید نیست. حالا این در اونجا تازه حالا ممکنه به این قرصی نباشه، اینجا از اون قرصتره. یعنی آدم بره خودش تو شرایطی که این روایات صادر شده و مخاطبان را ببینه، خونه ها اتاقهای کوچک، جمعیت زیاد، امکانات کم. این طوریست که اصلا این رایج بوده، متداول بوده، نمیشده اصلا غیر از این عمل کرد. اون وقت اینو که بگیم در واقع این روایات دیگه از اون دلالت بر حرمتش جدا میشه. این همون مناسبات شأن نزول روایته و ارتکازاتی که میاد معنی میده، قرینیت پیدا میکنه برای اینکه روایت مفهومش که ظهور اولیش وجوبه یا فرق بشه استحبابه. البته استحباب مؤکده این، چون این آکدیتی در این تعبیر هست. نه، این اگر بود این منعکس میشد که بله، این حالا گاهی داره که در بعضی ها میگه حالا در زمان شما یه دشواری است، ما برداشتیم این را، مانعی نداره. این اگه بود اینا خودش یه جایی توی چی نشون میداد. ارتکا این شرایط و ارتکازاتی که ذهن دشواره بپذیره که بگه این واجبه، به طور مطلق بگه واجبه، اینه که یا باید اینا را بگیم که حمله بر استحباب بکنیم، یا اینکه کسی بگه این یفرق مال اون جایی است که خوف وقوع در معصیت و اینا درش هست، که اینم حالا لازم نیست حمله بر اون بکنیم، باید بگیم این مستحب مؤکده و به عنوان یک عمل مستحبی در تربیت جنسی شارع برش تاکید کرده، نه بیش از این. نه 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 نه، میگیم این شرایط نمیذاره که این جمله که میگه ازش وجوب برداشت میکنه، میگه این داره توصیه تأکیدی میکنه که اینجوری عمل بکنی، یعنی شرایط نمیذاره که این ظهور پیدا بکنه و این ارتکازات. عرض شود که اینم بحث نهمیست که در اینجا هست. بنابراین حکم به استحباب مؤکده، کما اینکه غالب فقها هم همین میفرمایند، نه وجوب. نکته دهم اون عنوان ثانویست، نه خوف بارزی باشه که عنوان ثانوی باشه، خوف بله، خوف عادی که همش هست. عرض شود که اینم بحث نهم. بحث دهم اینه که این یفرق مخاطبش، حالا گفتیم پدر و مادر یا هر کسی دیگریست، حالا حداقلش پدر و مادر و کسانی که در خانه هستن میگیره، ولی بعید نیست که اطلاق داشته باشه که گفتیم. خب این یفرق در واقع داره تکلیف کی میگه؟ اونایی میگه که با این اطفال سر و کار دارن، میگه برای اینها مستحب مؤکده یا واجبه که این مزاجع اینها و رخت خوابهاشون رو جدا بکنن، این واجبه، واجب یا مستحب مؤکده. خب آیا این موجب تکلیفی برای فرزندم میشود یا نه؟ این مستحب موجب تکلیفی برای او هم میشه، یعنی برای خود اونها مستحبه که در یک جا نخوابند یا نه؟ این بحث مبتنی بر یک بحث اصولی است که فردا توضیح میدم.